سلام، امیدوارم هر کسی صدای من رو میشنوه.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
به حالش خوب باشه. شما دارید به قسمت 28 فصل سوم پادکست ساعت 0 گوش میکنید و ازتون میخوام اگه تا الان این پادکست رو گوش نکردید لطفاً برگردید و این پادکست رو از قسمت اول فصل اول دنبال کنید. متشکرم. از اون دسته از مخاطبین پادکستی که کانال ساعت صفر رو در یوتیوب دنبال کردن، ویدیوهای ما رو تماشا کردن، برامون کامنت نوشتن، یه تشکر ویژه باید بکنم. الان که دارم این قسمت رو ضبط میکنم، حدود 2 ماهه که ما فعالیتمون رو در یوتیوب شروع کردیم و بسیار بسیار باعث خرسندی، خوشحالی و افتخاره که توی مدت کم ویدیوهامون خیلی خیلی مورد توجه قرار گرفته. بعضی از ویدیوهامون حتی 100,000 بارم دیده شده و از شما ممنونم که ما رو در یوتیوب هم دنبال میکنید، به خصوص اگر علاقمند هستید که براتون داستانهایی از تاریخ ایران باستان و پیش از تاریخ تعریف کنیم. پس اگر علاقمند هستید به این ژانر از محتوا در یوتیوب، میتونید کانال ساعت صفر رو دنبال کنید. فقط کافیه در یوتیوب ساعت صفر رو به فارسی سرچ کنید. پولیپارس تهران، حامی مالی این قسمت ساعت صفر. مجموعه پولیپارس تهران، تولید کننده بزرگ انواع نایلون های حبابدار، نایلون های لامینت، نایلون های عریض، نایلون های استرچ و شیرینگ. این مجموعه با ظرفیت تولید 1500 تن انواع محصولات پلی‌اتیلن در ماه و با سابقه 3 دهه فعالیت در این صنعت، با قیمت‌های رقابتی و کیفیتی مثال زدنی، نیازهای انواع و اقسام مشتریانش رو به بهترین شکل برآورده می‌کنه. پولیپارس تهران با 2 مجموعه تولیدی در کشور آماده ثبت سفارش های شماست. کیفیت بالا، قیمت پایین محصولات در کنار استفاده از یک تیم متخصص و با دانش، باعث شده هم کسب و کارهای کوچیک و هم کمپانی‌های بزرگ مثل ایران خودرو، پگاه، بهنوش، پارس خودرو و چند تا شرکت بزرگ دیگه هم مشتری پلی‌پارس تهران باشن. اگر شما هم برای کسب و کار یا مجموعه‌های تولیدیتون احتیاج به نایلون‌های حبابدار، نایلون‌های استرچ، شیرینگ فیلم و نایلون‌های عریض دارید، میتونید از طریق وبسایتشون که ما لینکش رو در توضیحات این اپیزود قرار میدیم، از شماره تماس و راه‌های ارتباطی و یا ثبت سفارش حضوری مطلع بشید. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. آنچه گذشت.
من دیگه خامه همچین حرفایی نمیشم. حرفات مسخره است. ببینم مگه نمیگی اون مراسم 3200 سال پیشه؟ خب صندلی و خونه و این ماجراهای کثافت چطور به اون مراسم ربط داره؟
زروان خدای زمانه، عطا و ریگزرم خدمت گزارش. عصبانی شده بودم.
آقای محترم، سوال من اینه، ربط اینا به فانوس چیه؟
آقا نیما، درباره فانوس اصلا چی میدونی؟ گفتم هرچی لازمه میدونم. میدونم که فرقه قدیمی و مخفی هن که 1000-2000 ساله هستن. جواب داد بازم داری اشتباه میکنی. اولا که قدمتشون 1000-2000 سال نیست، خیلی قدیمی تر از این حرف ها. فانوسی ها برخلاف اسمشون همیشه تو سایه ها زندگی کردن، تو شکاف های تاریک تاریخ، از شرق تا غرب، از مصر تا همین تخت جمشید و تمدن های دوروبر خودمون. ماجرا برمیگرده به وقتی که ما آدم ها هنوز با طبیعت، با چیزایی که امروز نمیدونیم و نمیتونیم ببینیم و بفهمیم، ارتباطمون رو حفظ کرده بودیم. یه عده از همون ماگاها فهمیدن به جز خود طبیعت چیزای دیگه هم هست که عموم مردم نمیدونن و نمیتونن بفهمن. اونا یه آیین باستانی رو به وجود آوردن، یه آیین مخفی، یه آیین ممنوعه که با علوم غریبه در ارتباط بود. اما بعد چند صد سال یا شاید چند هزار سال، این ماگاها رموز بزرگتری رو از دنیا فهمیدن. بعدها اسمشون شد کیمریا. اما بعد چند سال یا چند هزار سال، یه عده از همین کیمریا راهشون از بقیه جدا کردن. این گروه جدید باوری به اون آیین و راه و رسم قدیم نداشتن. اسم اینا شد فانوس. نجوم، علوم طبیعی، ریاضی، هندسه، شیمی، کیمیاگری، همه رو با همون آیین مرموز آمیخته کردن و انجمن فانوس رو به وجود آوردن. ببین آقا نیما، این دستگاهی که تو روشن کردی و باهاش تو زمان سفر کردی، خط زمانی رو تغییر داده. هم فانوسیا دشمنتن، هم کیمریا. فانوسیا با اینکه دستگاه گم شدهشون رو به دست آوردن، ولی برای ادامه پروژهشون اون جمجمه رو میخوان. اون جمجمه دست توه، بهشون نمیدی، پس دشمنتن. ولی کیمریا هم دشمنتن، چون تو زمانی که براشون مقدس بوده رو دستکاری کردی. جز خودشون هیچ کس نباید اجازه داشته باشه تو خط زمانی تغییر ایجاد کنه. تو هم خط زمانی رو دستکاری کردی، هم بزرگترین سلاح رو دادی به دشمناشون. کاری ها که عیار گفته بوده انجام دادم. سنگ هفتم رو گذاشتم رو زمین، سنگ ششم رو گذاشتم روش، بعد سنگ پنجم رو گذاشتم روی ششمی. همینطور ادامه دادم تا مثل همون مثلث و ولی برعکسش رو زمین بسازم. فقط باید سنگ اولو بر می داشتم، ولی نمی دونستم باید باش چی کار کنم. مشکل اینجا بود که دیگه عیاری هم وجود نداره تا به هم بگه. یعنی داشت می گفته، ولی قبل از اینکه جملش تموم بشه،
آقا نیما، 6 تا از اون 7 رو باید برعکس و به ترتیب کوچیک به بزرگ بچینی روی زمین. آخریشو نگه داری تو دستت،
بعدش باید حرکت کنی به سمت.
الو عیار، عیار، عیار.
خوب بخوابی آقا بزرگ. میگم آقا نیما،
درست نیست که واسه تولد بچت اینجا حاضر نباشی. البته نگران نباش، ما خودمون میاییم اونجا.
قسمت 28 فصل سوم. سنگا رو چیده بودم رو هم. سنگ آخریم گرفته بودم دستم، درست همون کاری که عیار ازم خواسته بود و انجام دادم، ولی نمیدونستم با اون سنگ آخر باید چی کار کنم. دوروبر همون سنگا قدم میزدم و فکر میکردم. هوا هم تاریک شده بود، به زحمت میشد 2 متر اونورتر رو دید. اولش به نظرم رسید شاید باید اون سنگ آخر رو هم بذارم روی بقیه، یعنی منطقیش همین بود، ولی عیار انگار داشت چیز دیگه ای به هم میگفت. خیلی فکر کردم این 7 سنگ چه معنی باید داشته باشه، یا اصلا قراره چه اثری داشته باشه. شاید یه جور تلسم باستانی باشه که اگه درست انجام نشه تأثیرشو نمیذاره. هرچی بیشتر فکر میکردم کمتر به نتیجه میرسیدم. شاید باورت نشه ولی 5-6 ساعت ویلون و سرگردون بودم دور اون سنگا. دیگه ناامید از همه جا، سنگ آخرم برداشتم و گذاشتم رو اون 6 تا. نفسم رو حبس کردم چون منتظر بودم یه اتفاقی بیفته، ولی آب از آب تکون نخورد. هیچ. دیگه نصف شب شده بود، بارونم گرفته بود. چند متر اونورتر از اون 7 سنگ یه صخره بزرگ بود که میشد رفت زیرش پناه گرفت. یه آتیش کوچیک درست کردم تا گرم بشم. سر تا پام خیس آب شده بود. کنار آتیش تکیه داده بودم به سنگا و سیگار میکشیدم و منتظر بودم بلکه اتفاقی بیفته. زل زده بودم به آتیش. با ناامیدی تمام برای زکریا نوشتم که من دارم میام، دنبال یه راهی هم خودمو بهت برسونم، فقط دووم بیار زکریا. اینطوری حداقل دلگرمی بهش دادم، چون با خودم عهد کرده بودم اگه از این راه به نتیجه نرسم از راهی که اومدم برمیگردم و یه راست با پای خودم میرم پیش عطا، انقدر التماسش میکنم تا زکریا رو آزاد کنن، بعد هر بلایی که دلشون خواست سر من بیارن. تو همین فکر رو بودم که باز اون صداهای عجیب و غریب از پشت صخره میومد. حس کردم منبع صدا نزدیکترم شده. یه وقتایی انقدر واضح و شفاف میشنیدم که شک نداشتم الان باید کسی پشت سرم باشه، ولی تا برمیگشتم و سرمو میچرخوندم هم صدا محو میشد، هم انگار اگه کسی اونجا بود قایم میشد. نمیدونم تا کی میتونم این بازی مسخره رو تحمل کنم و دووم بیارم. اصلا شاید بهتر خودمو بزنم به اون راه. شاید بدون اینکه خبر داشته باشم تلس فعال شده. منم باید همینطوری منتظر بمونم.
آقا مهندس چطوری داش؟
دوبرایی؟
میزونی؟
میگم دمت گم واس خاطر ما داری ریکس میکنی. داش میخواستم بنویسم منتظر تیمو چشم برایت میمونی تا این جفت چشای باباغوری ما با دیدن شما روشن بشه. مونتا از بس این جهنم دره‌ای که ما توش گیر کردیم سیستمش قمر در عقربه که باز کرامل کاتمین یه کرامتی به گوشه جمالت بکنه، بلکه تازه پات برسه اینجا، والا بیرون رفتنش هم خودش قصه ای داره. آقا مهندس یه اتفاقاتی داره اینجا میفته، البته تو این ظلمات چیزی معلوم نیست دا. یعنی تا جایی که چشم ما کار میکنه سر و کله کسی پیدا نشده، یعنی دوروبر این سکو و آتیش زغالدون گندهش خبری نی. اون تا آقا مهندس انگار سقف این آسمون تیروتار لامصب جر خورده، از پشت اون کوها یه نوری داره میاد بالا، یه نور قرمز رنگ. یعنی اولش فکر کردم خوابه، خیاله، نه که چند روز اینجا همش شب بوده. تو نمیری باورمون نمیشد، ولی آقا مهندس انگاری داره روز میشه این شب. اون تا خیلی سوسکی و لاک پشتی. تازه شم آقا این پایین یه چوب کوچیک بود که داداشت از اون آب میخورد، قبلا واسه انشا کرده بودم دیگه، یادته؟ ببین کلن ازش یه پلزما آب میومد، چیکه چیکه قطره قطره. ولی این دفعه آخری که رفتیم آب بخوریم تو نمیری، دیدم یه چوس آب تبدیل شده به یه بچه رودخونه، هم آبش خیلی زیاد شده، هم تند و تیزه، هم خیلی هم تگری. القصه چند ساعتی از همه چی عوض بدل شده. اون درخت توته بود که ازش مثل خرس آویزون میشدیم و غذا میخوردیم، آقا مهندس چند تا توت جدید در آورده، یعنی حضرت عباسی شیرینتر و آبدارتر از اون قبلیاش، اصلا شاتوت داده. بله دیگه داداش، مراقب خودت باش، ما هم منتظرتیم، ایشالله ببینیمت. اصلا میدونی چی آقا مهندس، میریم پای همون درخته چند تا شاتوت میچینیم، یه آب تگری هم از جوب میاریم، سوروساتو میچینیم تا شما برسی. دیگه چیکار کنیم دیگه، برگ سبزیه تحفه درویش. زد زیاد.
همینطور که زل زده بودم به آتیش، چشام اومده بود رو هم و خوابم برده بود. نمیدونم چقدر خواب بودم که با صدای رعد و برق و طوفان از خواب بیدار شدم. هوا گرگ و میش شده بود، انگار دیگه نزدیکای صبح بود. یه صدای محو گرم گرم پی از دور به گوشم رسید. شدم نگاه کردم این سمت دشت، تا جایی که معلوم بود جز کوه و سنگ چیز خاصی به چش نمیخورد، ولی کماکان صدا داشت میومد. از اون صخره اومدم بالا تا سمت دیگه شو ببینم. چشت روز بعد نبینه، باورم نمیشد یه 10-15 نفر سوار اسب دارن با عصبانیت و هیجان با نهایت سرعت میان سمت من. دست بعضیاشون هم یه چیز شبیه مشعل یا فانوس بود. خیلی نزدیک شده بودن، رسیده بودن 100 متری اون صخره. تا به خودم بجنبم و از اون صخره بیام پایین و کوله پشتیمو بردارم، دیدم دورم کردن. خدایا چه غلطی بکنم، محاصرم کرده بودن، گیر افتاده بودن بینشون، دورم حلقه زده بودن و با اسباشون توی دایره‌ای دور من میچرخیدن.
چیه؟ چی میخوای؟ کی هستی شما؟
من اینا رو قبلا دیدم، تو همون چند باری که با چشم خودم اون مراسم قربونی کردن رو تماشا کردم، آدم های شبیه همینا با همین لباس و ریش و موی بلند دور اون سکو، دور اون آتیش وایساده بودن. حتی نیزه هاشون هم همون بود، ولی یه فرقی داشتن. اینا صورت هاشون رو با پارچه سفید پوشونده بودن، پارچه تا دم گردنشون میومد پایین. یکیشون از اسب پیاده شده نیزه گرفت دستش، اومد سمت من. از حالت بدنش انگار قراره این نیزه رو بزنه به من. بقیهشون هم شروع کردن به زبونی که من نمیفهمیدم یه سری جملاتو با هم میخوندن. حراسون شده بودم، رو زمین دنبال سنگ و چوب میگشتم که از خودم دفاع کنم. همین که طرف رسید به 2 متری من، یه دفعه بهیموت از بالای همون صخره که زیرش آتیش روشن کرده بودم پرید و یه چنگ کشید تو صورت طرف. ماسکو از صورتش کند، صورتش هم خونی شد. بعد که تو صورت یارو چنگ کشید فرار کرد و رفت سنگای منم به هم زد. همینطوری با چش دنبال کردم چیکار داره میکنه. توی چش به هم زدنی دوید سمت آتیش و از اون صخره رفت بالا. چند نفر از اون سوارکارا هم دنبالش، ولی مگه میتونستن این تخم جنو بگیرن؟ نگاه کردم تو صورت یارو، دیدم بهیموت زده یک چشاشو پاره کرده. ماسک از صورتش افتاده بود رو زمین، داشت خون چشمشو با دست پاک میکرد. تا سرش آورد بالا دیدم اینکه عطاست. خواب می دیدم، خواب بود. تا نفسم اومد بالا نفهمیدم چطوری از ترس خودم رو کشوندم بالا اون صخره تا ببینم چیزی که دیدم خواب بوده
یا واقعا سوارکارا دارن میان سمتم. نه نه خوشبختانه خبری از اون سوارکارا نیست. برگشتم پایین دم آتیش، سردم شده بود، واقعا بارون شدید شده بود و هوا طوفانی. از اون خورده چوبا و گیاهایی که باشون آتیش درست کردم تقریبا میتونستم بفهمم که 2-3 ساعت خوابیدم، چون اغلبشون سوخته بودن و آتیش چند دقیقه دیگه خاموش میشد. حالم که جا آمد دفترچه رو باز کردم تا ببینم از زکریا خبری شده یا نه. دیدم برام یه متن نوشته. متن رو که خوندم دو دستی زدم تو سرم. خدای من، این که داره اونجا اتفاقاتی میفته نشونه خوبی نیست. یعنی داریم به شروع مراسم نزدیک میشیم. نکنه تا قبل اینکه من برسم اونجا کارشو تموم کنم. من الان چه غلطی بکنم؟ کدوموری برم؟ چی کار کنم؟ هیچ کاری از دستم بر نمیاد. حتی نمیدونم بعد کدوموری برم. بی خود نبود عیار اون همه با اومدن من مخالفت کرد. تکیه داده بودم به همون صخره و سرم رو با دستام گرفته بودم. ناامید و مستعصب. چروشم دارم میان؟ صدا شنیدم، صدای همهمه، داد و فریاد یه دست آدم. انگار صدا داشت از پشت همون صخره میومد. هر لحظه هم داشت نزدیکتر میشد. خودم رو رسوندم بالای اون صخره تا دوباره نگاه کنم، ولی هرچی نگاه کردم تا جایی که چش کار میکرد جنبنده ای نبود، ولی صداشون واضح و شفاف به گوش میرسید. حتی دیگه نمیتونستم بفهمم چیزی که دارم میبینم واقعیه یا چیزی که دارم میشنوم. با خودم گفتم اصلا شاید تأثیر اون جرعه‌ای که پیرمرده بهم داد. چی بود اسمش؟ اون ما. باید ذهنم رو جمع میکردم، باید تمرکز میکردم به چیزی که توی خواب دیدم فکر کنم. شاید یه نشونه‌ای، شاید یه راهنمایی چیزی بوده. حداقل با توجه به این چند سال میدونم که بهیموت داشت تو خواب یه چیزی رو به هم میفهمون. کارهای بهیموت رو با خودم مرور کردم. از روی صخره موقعی که من گیر افتاده بودم یه چنگ زد صورت یارو، چشش رو در آورد، بعد دوید اون سنگا رو ریخت رو زمین و بعدم اینوری رفت رو همون صخره دوباره. برداشتم این بود که باید برم بزنم اون سنگا رو بریزم. همین کارم کردم، زدم خرابشون کردم. چون یادمه عیار تأکید کرد که 6 تا از اون سنگا رو بچین رو هم، آخریشو نگه دار. همون کارو کردم، به ترتیب سنگا رو از پایین چیدم و اومدم بالا، ولی آخریشو نذاشتم. مطمئنم که عیار به هم گفت آخریشو تو دستت بگیر، بعدش باید دیگه اینجا نشیدم صداشو، ولی مطمئن بودم داشت میگفت بعدش باید به یه سمتی بری. ولی به چه سمتی؟ کجا؟ آها، آره دیگه، باید سنگ آخر رو تو دستم نگه دارم، بعدش راه بیفتم به سمتی که بهیموت تو خواب رفت. یعنی همون موقعی که داشت دست اون آدم رو فرار میکرد، صخره رو گرفت بالا و رفت اونجایی که صدا داره ازش میاد. کولم رو برداشتم، آتیش رو خاموش کردم و اومدم رو صخره وایستادم تا یه نگاه دقیق تر بکنم. حالا دیگه هوا روشن شده بود و میشد جلوتر رو دید. از جایی که من وایستاده بودم دشت ادامه داشت تا میرسید به چند تا کوه سنگی و مسیر سنگلاخی. به نظر یه 7-8 کیلومتری میشد. معطل نکردم، راه افتادم به سمت همون کوه پایه. هر قدمی که میومدم جلوتر انگار سر و صدا هم بلندتر میشد. 2-3 ساعت همون مسیر رو اومدم. کم کم دشت صاف داشت شیب بیشتری میگرفت و من به اون کوه ها و تپه های سنگی نزدیکتر میشدم. از بین سنگا و صخره ها یه تک درخت تو کوه در اومده. ارتفاعش هم خیلی بالا نبود. نمیدونم چه درختی بود، ولی همین که چشمم افتاد بهش گفتم جای خوبیه که بشینم زیر برگاش و یه نفس بکشم. اینطوری کمترم خیس میشدم، چون هنوز بارون داشت با شدت میومد. تکیه داده بودم به تنه درخت و داشتم نفس میگرفتم. یهو دیدم از پشت یه تخت سنگ روبروی درخت دوتا چشم تیلهی زرد اومد بیرون. خدا، بهیموت عزیزم، بهیموت اینجایی؟ یواشکی از پشت اون سنگ سرک کشید و منو دید. دور و برم هم یه نگاه کرد، بعد دوید سمت من. میو میو کنان دومشم گرفته بود بالا. وای بیمود، نمیدونی چقدر خوشحالم دارم میبینمه. بغلش کردم. اینجا منتظر من بودی؟ عزیزم. وای بیمود، حالا خیالم راحت شد. از بغل من به زور اومد پایین، رفت بالا سر اون سنگ هفتم، شروع کرد به بو کردنش. بعدش یه نگاه به من کرد، باز میمیو کرد، اومد جلو با صورتش میزد به دست من. منظورش رو فهمیدم، میگفت سنگو بردار. خب بیا، برداشتم بیمود. حالا چی؟ بعد راهشو کشید و رفت سمت بالای مسیر، منم دنبالش.
تو وسایلش چیزی پیدا نکردید؟
نه بانو، چیز خاصی همراهش نبوده. تو جیباش هم گشتم.
کارت شناسایی، مدرک هویتی، چیزی بود که بشه اسمشو بفهمیم؟
خیر، تلفنش هم که خودتون دیدید، از این قدیمی هست. من اسمساش هم چک کردم، چیزی به درد بخوری روی گوشیش نبود.
از اون دکتره، چی بود اسمش؟ آقا موجی که به نینا کمک کرده، خوب پذیرایی کردید؟
بله بانو، انگار واقعا خبر نداره.
پس این دختر نینا کجا قایم شده؟ آقا بزرگی هم که دیگه نیست زیر پر و بالشو بگیره، یعنی کجاست؟
روش کار میکنیم.
آماده باش، شاید لازم باشه با هم یه سفر تفریحی تاریخی بریم، خودم و خودت فقط. خوش میگذره بهه.
اطاعت بانو، اگه شما بگی حتما خوش میگذره.
خب دیگه مرخصی، منتظر زنگم باش.
آقا مهندس جون، چطوریایی؟ ببین داشت، باید تونتون برات مشق کنم، چون داداش یه خده ماجرا عوض شده. یعنی بعد چند روز که ظلمات محض بود، همین که هوا روشن شد، دیدم از دور یه عده چراغ به دست دارم میان سمت این آتیش دون و جازوغالیه. آقا مهندس، سر و شکلشونم که نه همونی بود که شما واسه ما از خوابت تعریف کرده بودی. آره حضرت عباسی، فقط نمیدونم منو دیدن یا نه. ما از دور همین که دیدیم دارم میان اینوری جیم زدیم. آره والا، اومدم بالا همون درخت توت، لای شاخ و برگا به قول معروف سوسکی قایم شدیم، ببینیم این شاهنامه ما آخرش خوشه یا ناخوشه. خلاصاق مهندس، ما بالا درخت توتیم.
شاید 2-3 ساعت بود که همینطوری داشتم دنبال بهیمود راه میرفتم. دیگه از پا افتاده بودم. رسیده بودیم بالاترین قسمت کوه. ولی همین که چشمم افتاد به ادامه مسیر رو دیدم، مسیر یه تنگست که شبیه یه دالون سرازیری میره تو دل کوه بعدی، یه نفس راحت کشیدم، چون واقعا دیگه پاهام گرفته بود، نمیتونستم کوه برم بالا. خستگی و گشنگی و تشنگی عمونم رو بریده بود. بهیموت، بهیموت وایسه یکم نفسم بیاد بالا. صبر کن ببینم زکریا چیز نوشته یا نه. نشستم و رفتم سراغ دفترچه، دیدم بله، سر و کله اون آدمای عجیب و غریب تو همون مکان معبدشون پیدا شده. این یعنی کلن چند ساعت دیگه وقت داریم، همین که روز تموم بشه و آدما برسن دور اون آتیش، مراسمو شروع میکنن. این یعنی امشب شب مقارنه است. شب یکی که قراره برای زوروان قربانی کنن. وقتی اینو خوندم، خستگی و تشنگی و گشنگی رو گذاشتم کنار. اصلا دست خودم نبود، داشتم تو اون سرازیری میدویدم پایین. بهیموت دنبال من میومد. فقط داشتم رو زرنگی زکریا حساب میکردم، بلکه بتونه یکم وقت بخره. اون مسیر شیبدار رو بدو بدو اومدم پایین تا رسیدیم به دم اون دالون. با بهیموت اومدیم تو اون دالون. بعد چند قدم دالون تبدیل شد به یه چیزی شبیه همون قنات زیر خونه، فقط با این فرق که آب زیر پامون به جای اینکه از تونل بیاد بیرون، داشت وارد تونل میشد. یعنی دقیقا برعکس مسیری که اومدم. کلن تونل سرازیری بود، راهش هم خیلی تاریک و سخت بود. مدام سر میخوردم و تلپی میافتادم زمین. انقدر تاریک بود که جاهای فندکم رو روشن میکردم تا بدونم پامو کجا باید بذارم. از یه جایی به بعد دیگه هرچی گشتم بهیموت رو پیدا نکردم. هرچقدم صداش زدم فایده ای نداشت. وقتی مطمئن شدم بهیموت دور و برم نیست، دلهره و ترسم هم بیشتر شده بود. سرعتم رو تا جایی که توان داشتم بردم بالا. دیگه یه جاهایی رسمن داشتم تو اون سرازیری پر از آب می دویدم. همون تونل رو انقدر اومدم جلو تا رسیدم به یه جایی که دیگه نمیشد جلوتر رفت. بن‌بست بود. آب جمع شده بود تا نزدیک سقف. فندک رو خاموش کردم، چون یه چیزی زیر آب دیده بودم. یه نوری انگار اون پایین بود. راه دیگه ای نداشتم. یه نفس گرفتم، اون سنگ هفتم رو گذاشتم تو جیبم، کوله پشتی رو هم صفر بغل کردم و اومدم تو اون آب. میخواستم ببینم اون نور از کجا داره میاد. وقتی رفتم زیر آب، دیدم از کف سنگی تونل، از یه سوراخی نور داره میاد بالا. چیزی رو که میدیدم نمیتونستم هضم کنم. اومدم بالا، دوباره نفس گرفتم و برگشتم. انگار اونور حفره آسمون آبی بود، اونم نور خورشید بود که داشت اون پایین میومد. رفتم به زحمت دستم و رسوندم به اون حفره و سعی کردم بدنم رو با هر بدبختی بود از اون حفره تنگ رد کنم. و بعدش افتاده بودم وسط آب یه چشمه. سرمو که آوردم بالا، بهیموت رو دیدم تو فاصله 10 متری من روی تخت سنگ نشسته. اونم تمام تنش خیس شده بود و داشت خودش رو لیس میزد و خوش میکرد، انگار منتظرم بود اصلا. یه نگاه که دور و بر انداختم برام خیلی آشنا بود. من قبلا اینجا بودم، چون اینو میدونستم اگه 200 متر برم از این آب دور بشم، میرسم به اون معبد و مراسمشون. بالاخره تونستم این راهو بیام، اونم با کمک بهیموت و عیار. از نوری که تو آسمون بود فهمیدم حد اکثر 1 ساعت وقت دارم. بعدش غروب میشه، مراسمشون رو شروع میکنم. ترس افتاد تو دلم، چون هر کاری کردم بهیموت با هم نیومد. حتی وقتی بغلش کردم و خواستم به زور اینو بکشونم سمت اون تپه، چنگ زد و دستم رو فرار کرد. دوباره برگشت رفت نشست رو همون تخت سنگ. دیگه ولش کردم، دویدم سمت اون خرابه های قدیمی. از دور دیدم اون ساختمونا سقف و ستون دارن، دیگه خرابه نیستن. حالا مطمئن شدم که با کمک بهیموت و عیار تونستم برسم به اون مراسم تو 3000 سال پیش. تونستم برسم به شب مقارنه، شب خاصی که قراره برای زوروان قربانی کنه تا بهشون این امکانو بده 1 سال دیگه با وجود تلسم فانوسیا زنده باشن و تلاش کنن، بلکه شاید بتونن تلسمو بشکنن. خیلی با احتیاط و پاورچین پاورچین از اون تپه اومدم بالا. مراقب بودم کسی تو محوطه معبد منو نمیده. البته کس خاصی هم نبود. بیرون اون معبد اسباشون رو توی نقطه دورتری بسته بودن به زمین. جز اون اسبا کسی بیرون معبد نبود. تو این وضعیت به این فکر میکردم اگه خوش شانس باشم و زکریا الان بالای درخت توت همون جایی که نوشته بود باشه، اصلا لازم نیست برم توی محوطه. چش دوندم ببینم درختو پیدا میکنم یا نه، ولی تا جایی که چشمم کار میکرد بیرون از اون محوطه دیوار درختی نبود. وقتم هم داشت میگذشت، هر لحظه به غروب نزدیکتر میشدیم. از نزدیکترین ورودی اون محوطه رفتم داخل. معبدشون معماری جالبی داشت، یعنی نمیدونم بهش میشه گفت معبد یا نه، یه فضای دایره‌ای خیلی بزرگ و دیوار سنگی چیده بودن. برای وارد شدن به اون محوطه هم باید از یکی از اون ورودی ها میگذشتی. رفتم سراغمونی که به من نزدیک تر. ستونای بزرگ سنگی داشت و یه سقف نیم دایره مثل تاق روی ستون گذاشته بودن. بازم نگاه کردم، تا جایی که چشمم میدید توی محوطه هم نه خبری از نگهبان بود، نه از اون آدمای ریش و موی بلند نیزه به دست. از دروازه رد شدم اومدم تو. پس اینا کجان؟ کجا رفتن؟ نکنه من اشتباه کردم یا اصلا اشتباه اومدم. یه مکس کوتاهی کردم تا با دقت بیشتری همه چیزو ببینم. دنبال نشونه‌ای، سرنخی یا اثری از زکریا بودم. خدا رو شکر اشتباه نیومدم، چون وقتی ساکت شدم و یه جا آروم وایستادم صدای زروان زروان گفتن و ذکر گفتنشونو میشنیدم. از پشت اون سکو میومد. رفتم سمت صدا. توی حالت عجیبی شبیه خلسه بودم، انگار نه انگار من پشت سرشون داشتم این بر اون بر میرفتم. اصلا حواسشون به من نبود، اصلا انگار رو زمین نبودم. دو سه تا پله از سکو رفتم بالا تا دنبال زکریا بگردم. همینجاست. دویدم سمتش، دیدم دست و پا و دهن زکریا رو بسته بود بالای سکو کنار اون مجمر ولش کرده بوده. دم منتظرن که پیرشون بیاد آتیش رو روشن کنه و زکریا رو بندازن توش. نمیدونم چه بلایی سرش آورده بودن، هرچی صداش کردم تکونش دادم به هوش نیومد. زکریا، زکریا، زکریا. چند تا زدم تو صورتش بلکه از درد به هوش بیاد، اما نه. نه نکنه که نبضش رو چک کردم دیدم نه زنده است هنوز. باید اینجا میبردمش بیرون، ولی این 1.5 برابر من قد داره. یه فکری زد به سرم. ایدم این بود که برم یه دونه از اون اسبا رو بیارم، زکریا رو بندازم روش و اسبشو فراری بدم و تا جایی که میشه از اینجا دور بشه. فقط قبلش باید به هوش بیاد تا بتونم راه خروجو بهش نشون بدم. همین که از اون پله‌ها اومدم پایین و رفتم سمت در که یکی از اون اسبا رو بیارم، دیدم دری که ازش اومدم تو بسته است. دیگه چاره‌ای نداشتم. دویدم سمت زکریا. برم حداقل همینجوری دست و پا بسته بندازم رو کولم، از اون سکو بیارمش پایین و یه جا قایمش کنم تا ببینم چه خاکی بعد تو سرم بریزم. اومدم رفتم برم سراغش که دیدم روی پله دو نفر از اون مردای ریش بلند و موبالم با نیزه وایسادن. دینا کجا پیداشون شد؟ همونجا وایسادم، نرفتم جلو. به این فکر کردم یه جای پیدا کنم حداقل چند دقیقه قایم بشم تا بتونم فکر کنم. تا سرمو چرخوندم تیزی یکی از نیزه ها یه خراش انداخت رو گردنم. گیرم انداخته بوده. پایان قسمت 28 فصل سوم.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
ممنون که به یک قسمت دیگه از پادکست ساعت صفر گوش کردید. قسمت 28 این پادکست در اواسط دی ماه نوشته شد، اما بنا به دلایلی در هفته اول بهمن به دست شما رسیده و الان دارید اون رو میشنوید. همینجا یه تشکر باید بکنم از شما که در این مدت، تو این حدود یک ماهی که ما نبودیم، از طرق مختلف پیگیر احوال ما شدید، حال ما رو پرسیدید و باید از همتون تشکر کنم. همینطور دوستانی که در کست باکس و سایر اپلیکیشن ها پیام گذاشتن و این مدت منتظر اپیزود جدید ساعت صفر بودن. قسمت بعدی ما به فاصله بسیار بسیار کمی منتشر میشه و بعد از اون 25 بهمن ماه قسمت بعدی ساعت صفر، یعنی قسمت 30 منتشر خواهد شد. امیدوارم که همراه ما باشید، نظرتون رو درباره این اپیزود برای ما بنویسید و اگر لازم بود که با ما تماس بگیرید، از طریق اکانت های ما در شبکه‌های اجتماعی میتونید این کار رو انجام بدید. از همتون ممنونم، مراقب خودتون باشید و هفته آینده منتظر قسمت بعدی ما باشید. متشکرم.